رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
محمود احمدی نژاد برای رسیدگی به علل سقوط هواپیمای بوئینگ در ارومیه دستور تحقیق داد. یک عضو کانون صنفی معلمان ایران به 6 سال زندان محکوم شد. و معاون رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با رهبران افغانستان وارد کابل شد. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. ثانیه‌های گذشته از 10 شب تهران و شما همراه هستید با یک مجله شبانگاهی دیگه در شب زمستونی دوشنبه 20 دی ماه 89 10 ژانویه 2011 از پراگ سرد. سلام میکنم به شما در هر کجایی که هستید، امیدوارم دلتون گرم باشه و متشکرم که پیچ رادیوتون رو روی ایستگاه رادیو فردا نگه میدارید. در نیم ساعت پیش رو خواهیم گفت و خواهید شنید از اونچه که امروز سرخطهای ایران و جهان رو رقم زده. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، اول خبرها رو میشنویم. امروز از همکارم حسین قویمی، مسئول خبرهای این ساعت رادیو فردا، که کنار من در استودیو خبر نشسته و من یک بار دیگه بهش سلام میکنم.
با درود فراوان به شما آقای نیوشا و شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای رسیدگی به علل سقوط هواپیمای بوئینگ 727 در ارومیه دستور تحقیق داد. شامگاه یکشنبه یک فروند هواپیمای ایرانر با 105 مسافر در نزدیکی فرودگاه ارومیه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این سانحه 77 تن جان باختند و 27 نفر نیز مجروح شدند. بر پایه این گزارش تا کنون هویت 14 تن از کشته شدگان روشن نشده است که در صورت احراز هویت اسامی آنان اعلام خواهد شد. این هواپیمای قدیمی بوئینگ 727 در سال 1974 میلادی، یعنی 37 سال پیش، به ایران تحویل داده شده بود. حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری ایران علت اصلی سقوط هواپیما را شرایط نامناسب آب و هوایی و دید کم خلبان اعلام کرده است. در خبر دیگر، رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان ایران روز دوشنبه در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان محکوم شد. مسعود شفیعی وکیل مدافع آقای بداغی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که موکلش به اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. رسول بداغی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بازداشت شد، پیش از این در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان محکوم شده بود. در خبر دیگر، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با رهبران افغانستان روز دوشنبه وارد کابل شد. هدف از این سفر آقای بایدن بررسی درباره پیشرفت انتقال امنیت افغانستان به نیروهای افغان است. معاون رئیس جمهوری آمریکا در کابل با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به گفتگو می نشیند و با جنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان نیز دیدار و رایزنی خواهد کرد. آخرین باری که جو بایدن از افغانستان دیدار کرد ژانویه سال 2009 بود که با عنوان معاون رئیس جمهوری منتخب آمریکا با مقامهای کابل به مذاکره پرداخت. آقای نیوشا؟
متشکرم. آقای قویمی، حسین قویمی بود و آخرین خبرها. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. سلاح‌ها بر زمین، آتش بس پس از 4 دهه برای باسکی‌ها. شهرک‌های یهودی استکاکی که بیشتر می‌شود و داستان بلدوزرهای اسرائیلی.
اسرائیل ظاهراً به نتیجه رسیده که دولت کنونی آمریکا به هیچ وجه حاضر نیست که
جمهوری اسلامی رسماً منتشر می‌کند فهرستی از ناشران و نویسندگان برانداز.
ما رو گرفته بودن به عنوان محارب گرفته بودن، حالا به عنوان برانداز اعلام کردن، این خب خودش که پیشرفته.
اینها بیشتر ادامه حکایت رویایی که ببر نر را قربانی گوشت خر کرد. سگ و گربه ها هم در خطرند.
بیماری مشبوش بیماری باکتریایی هست که باکتری هیچ بسید همگل در داخل بدن زندگی می کنند.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. سلاح‌ها بر زمین، آتش بس، بالاخره بعد از 4 دهه برای باسکی‌ها. بعد از حدود 4 دهه عملیات مسلحانه، گروه جدایی طلب باسک اتا روز دوشنبه اعلام کرد که آتش بس دائمی اعلام میکنه، آتش بسی که به گفته این گروه قابل تایید توسط جامعه بین المللی هم خواهد بود. اما این خبر در حالی از سوی اتا اعلام شده که دولت اسپانیا اون رو کافی ندونسته. در ابتدای این مجله به جنوب غربی اروپا میریم، به اسپانیا با همکارم هانا کاویانی.
اتا پیشتر در ماه‌های گذشته چندین بار پیشنهاد پایان خشونت‌ها را داده بود و خواستار میانجیگری بین المللی شده بود. اما دولت اسپانیا این پیشنهادها را رد کرده بود و خواستار یک آتش‌بس کامل و قطعی شده بود. آتش‌بسی بدون شرط. حال روز دوشنبه اتا اعلام آتش‌بس دائم کرده. اتا در ژوئیه 1959 بیش از 50 سال پیش توسط گروهی از دانشجویان ملیگرای باسک تشکیل شد، زمانی که اسپانیا تحت فرمان دیکتاتوری فرانکو بود. اما این گروه حدود 1 دهه بعد در سال 1968 اولین بار دست به اسلحه برد و یک رئیس پلیس را در منطقه باسک کشت و مسئولیت آن را بر عهده گرفت و از آن زمان به کرات عملیات مسلحانه انجام داده. عملیاتی که تاکنون بیش از 820 کشته بر جای گذاشته و تا جایی پیش رفته که اسپانیا، اتحادیه اروپا و آمریکا اتا را در زمره گروه‌های تروریستی قلمداد می‌کنند. روز دوشنبه در پیام ویدیویی که منتشر شده و 3 عضو اتا در آن با کلاه‌های بره مشکی و نقاب‌های سفید حضور داشتند، اعلام کردند که اتا تصمیم گرفته که آتش‌بس دائم و عمومی اعلام کند که قابل تایید توسط جامعه بین‌المللی است. این پیام ویدیویی همچنین می‌افزاید که این اعلام تعهد استوار اتا به روند دستیابی به راه حلی پایدار و به سوی پایان درگیری مسلحانه است. آنها همچنین از دولت‌های فرانسه و اسپانیا خواستند تا از سرکوب این گروه دست بردارند و نظر خود درباره عدم پذیرش استقلال منطقه باسک را تغییر دهند. اگرچه اعلام آتش بس توسط گروه اتا در حالی صورت گرفته که آنها همچنان هیچ سخنی از برزمین گذاشتن اسلحه‌های خود نکردند، موضوعی که از موارد اصلی درخواست شده توسط دولت اسپانیا است. معاون نخست وزیر اسپانیا آلفردو پرز روبالکابا که وزیر کشور اسپانیا نیز هست، در واکنش به اعلام آتش بس اتا گفته است که این آتش بس اعلام شده عملاً آن چیزی نبوده که احزاب دموکراتیک امیدوار بودند. وی افزوده که اتا می‌خواهد به نحوی برای خود به عنوان ضامن برقراری هر نوع مذاکره‌ای در آینده جایگاهی دست و پا کند، ولی ما همواره گفته‌ایم که این آتش‌بس و مذاکرات نه در سطح بین‌المللی بلکه باید با دولت اسپانیا انجام شود. معاون نخست وزیر اسپانیا در این حال این اعلام آتش‌بس را موضوعی مثبت قلمداد کرده. آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، مردم اسپانیا این اعلام آتش‌بس را با دید شک و تردید می‌نگرند، چرا که اتا در سال 2006 میلادی نیز زمانی که در حال مذاکره با دولت اسپانیا بود یک بار آتش‌بس اعلام کرد و چند ماه بعد با انفجار بمبی خود آتش‌بس را ملغا کرد. حال تحلیلگران میگویند شاید تنها دلیلی که بتوان این اعلام آتش‌بس را با امیدواری نظاره کرد این است که اتا میگوید این آتش‌بس از سوی جامعه بین‌المللی قابل تصدیق و تایید است.
از یک سو سلاح‌ها بر زمین، از سوی دیگه اسپانیا میگه که هنوز ناکافی است. شنونده گزارش همکارم هانا کاویانی بودید. شهرک‌های یهودی، استکاکی فزاینده، رویای دو کشور و داستان بولدوزرهای اسرائیلی. نخست وزیر اسرائیل در یک واکنش تند به انتقادات آمریکا از ادامه شهرک‌سازی یهودیان در سرزمین‌های اشغالی، اون رو حق مسلم یهودیان دونسته. در روز گذشته بلدوزرهای اسرائیلی یک هتل قدیمی رو در بیت المقدس شرقی خراب کردند. درگیری‌ها گویا بیشتر میشه. طی درگیری‌های روزهای اخیر 4 فلسطینی به دست نیروهای اسرائیلی کشته شدند. جزئیات بیشتر از رادیو فردا با همکارم مانیا منصور.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به انتقاد هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به تخریب یک هتل قدیمی در مناطق فلسطینی نشین بیت المقدس شرقی توسط بولدوزرهای اسرائیلی گفت یهودیان حق دارند در هر کجای اورشلیم که بخواهند زندگی کنند. بولدوزرهای اسرائیلی روز یکشنبه برای ساخت 20 خانه برای یهودیان در بیت المقدس شرقی، یعنی در مناطقی از سرزمین‌های فلسطینی که طی جنگ 1967 توسط اسرائیلی‌ها اشغال شده است، یک هتل قدیمی به نام شپارد را خراب کردند. هتلی که به نوشته خبرگزاری رویترز به یک خانواده فلسطینی تعلق داشته، اما در سال 1985، یعنی 25 سال پیش، توسط یک ثروتمند یهودی آمریکایی خریداری شده است. این اقدام اسرائیلی‌ها خشم فلسطینی‌ها و مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی را برانگیخته است. یک مقام خودگردان فلسطینی گفته با این اقدام دیگر فلسطینی‌ها به میز مذاکره با اسرائیلی‌ها باز نخواهند گشت. همچنین هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در سفر خود به کشورهای حوزه خلیج فارس در ابوظبی این اقدام اسرائیلی‌ها را مانع پیشرفت در مذاکرات صلح و مانع تلاش برای ایجاد دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی خوانده است. یک مقام دولت اسرائیل گفته این اقدام بولدوزرهای اسرائیلی ربطی به دولت اسرائیل ندارد. بعد از 2 سال وقفه در مذاکرات مستقیم صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، این مذاکرات بار دیگر با تلاش آمریکا آغاز شد، اما به خاطر شروع مجدد شهرک‌سازی در زمین‌های اشغالی در بیت المقدس شرقی متوقف ماند. این در حالی است که آمریکا، که مهمترین متحد اسرائیل در جهان است، با فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی مخالفت می‌کند. هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگو با رادیو فردا علت این امر را عدم قاطعیت دولت فعلی آمریکا در برخورد با اقدامات دولت اسرائیل می‌داند.
اسرائیل ظاهراً به نتیجه رسیده که دولت کنونی آمریکا به هیچ وجه حاضر نیست که فشار جدی بر دولت تل‌آویو وارد بکنه در مورد مسئله شهرک‌سازی، حالا چه در منطقه شرق بیت المقدس چه در سایر مناطق کرانه غربی رود اردن. و دوم این که دولت کنونی اسرائیل دست راستی آقای نتانیاهو مصمم هست که آنچه رو که برای منافع خود و اسرائیل میپسنده انجام بده، سوای خواسته ها و گفته ها و علارغم فشارهای آمریکا، در نتیجه کاری رو میکنه که فکر میکنه بایستی انجام بده و تا به حال هم موفق بوده.
وزیر امور خارجه مصر نیز اقدام بولدوزرهای اسرائیلی در خراب کردن هتل شپارد را محکوم کرده و گفته اسرائیل با این کار احساسات نه تنها فلسطینی ها بلکه تمام دنیای عرب و اسلام را تحریک میکند. این بحران جدید در حالی شکل گرفته است که قرار بود هیئتی از نمایندگان فلسطینی‌ها اسرائیلی‌ها به واشنگتن بروند. اما آیا با وجود ادامه شهرک‌سازی یهودیان در زمین‌های اشغالی، فلسطینی‌ها بر سر میز مذاکره باز خواهند گشت؟ آقای حسن‌یاری معتقد است که فلسطینی‌ها در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند و چاره‌ای جز رفتن به پای میز مذاکره ندارند.
فلسطینی‌ها ضعیف‌ترین بازیگر در این مسائل هستند. در گذشته دیده شد که ناچار شدند علی‌رغم خواسته‌های خود به میز مذاکره برگردند به تحت فشار آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، و این بازی به اعتقاد من همچنان ادامه پیدا می‌کنه، به خاطر اینکه یک، در داخل مجموعه فلسطینی شما نوعی توافق همگانی نمی‌بینید. کرانه غربی از غزه، نوار غزه کاملا جداست. حتی در خود کرانه غربی رود اردن در دولت خودگردان فلسطین ناهمگونی بسیار زیادی دیده میشه.
صلح پایدار میان فلسطینیان و اسرائیلی ها چون گره کوری است که طی دهه های اخیر به دست هیچ مقام و مسئول و حاکمیتی باز نشده است. تلاش های ایالات متحده نیز تا کنون بی نتیجه مانده. هوشنگ حسن‌یاری معتقد است اروپا می تواند نقش مهمی در حل این بحران عمیق داشته باشد.
کاری که می شود انجام داد به وسیله اروپا که گره گشای این مسئله احتمالاً باشه، به رسمیت شناختن کشور فلسطین هست، که این میتونه فشار سیاسی بر اسرائیل و هم آمریکا وارد بکنه که به سیاست غیر مترقی و غیر سازنده اسرائیل در مورد فلسطینی ها خاتمه بدن، به خاطر اینکه مسئله فلسطین یکی از گره های کور بحران های متعددی است که خاورمیانه به خصوص و جهان اسلام به طور عموم از اون رنج میبرن.
در بیت المقدس شرقی که فلسطینی ها آن را پایتخت کشور آینده فلسطین میدانند، 250 هزار فلسطینی و 190 هزار یهودی زندگی میکنند. شهری که اسرائیل کل آن را پایتخت خود میداند، حتی اگر از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشود.
شنونده گزارش همکارم مانیا منصور بودید درباره بولدوزرهای اسرائیلی و رویای دو کشور.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
همراه رادیو فردا هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا، ساعت 22:14 دقیقه به وقت تهران، 19:44 دقیقه به وقت اروپای مرکزی پراگ، که صدای ما رو از اون میشنوید. فهرست ناشران و نویسندگان برانداز هم در جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. در یک جزوه 64 صفحه‌ای، نهادی که از نام اندیشکده راهبردی امنیت مردم استفاده میکنه، ده‌ها نویسنده و انتشارات از جمله انتشارات نشر نی، چشمه، کویر، عطایی، روشنگران، ققنوس و اختران رو برانداز اعلام کرده. ابراهیم نبوی، روزنامه‌نگار و طنزپرداز که نام او هم جزو براندازان معرفی شده، در گفتگو با گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از نویسندگان و ناشران برانداز میگه.
من موقعی که تو ایران بودیم، تو همون سالایی که توی روزنامه جامعه کار میکردم، ما رو گرفته بودن به عنوان محارب گرفته بودن، حالا به عنوان برانداز اعلام کردن، این خب خودش یه پیشرفتیه برای ما، یه درجه تخفیف خوردیم مثل اینکه. ولی به هر حال این چیز عجیب و غریبی نبود، انتظارش هم داشتیم، همینجوریه دیگه. مملکت به هر حال نویسنده رو، اسم نویسنده و ناشر و یه ناشر معتبری مثل نشنی رو اعلام میکنم به عنوان ناشر برانداز، همینه دیگه.
بله، ولی همونطور که فهمیدید قبلا همین اتهامات رو مطرح میکردن، ولی چه لزومی داشت که الان این لیست رو منتشر کنن با اسم؟
من که منتشر نکردم، اونا منتشر کردم، فکر کنم اونا باید جواب بدن.
ولی تحلیل خودتون چی هست؟ فکر میکنید آیا نشونه اینه که فشارها رو میخوان افزایش بدن؟
این انتشاراتی ها الان تقریبا همشون با مشکل مواجهن و تقریبا همه اینا موفق ترین ناشرینن. یعنی مثلا یه انتشارات مثل نشر نی تو همه حوزه ها کار کرده و جز پرفروش‌ترین به اصطلاح ناشرا بوده، کارهای باقی رو در آورده و کارهای منو در آورد. من مثلا 13 تا کار توی نشر نی داشتم، 17 تا کار تو روزن داشتم. یعنی در حقیقت تو ناشرای مختلفی که به این عنوان مطرح شده کتابای ماها در اومده دیگه. ولی برام یه نکته جالب بود که تقریبا همه کسانی که اسمشون به عنوان ناشر و نویسنده برانداز اعلام شده، به خصوص نویسندگان برانداز، کسانی هستند که به عنوان اصلاح طلب یا سبز یا آدمایی که خیلی منطقی تر دارن کار میکنن و از کسایی که خیلی تندرو هستن زیاد چیز مهمی منتشر نشده بود.
و آقای نبوی، آقای شما خودتون رو برانداز میدونید؟
من نه، من برانداز نیستم. ببینید، من و کسانی مثل من میخواییم که اوضاع رو اصلاح بکنیم. والا هیچ کس مثل آقای خامنه‌ای و احمدنژاد برانداز نیست. یعنی اگر زمانی این حکومت سقوط بکنه، 80% مسئولیتش گردن آقای خامنه‌ای و آقای احمدنژاد. ماها نه قدرتشو داریم، نه قصدشو داریم که به اصطلاح حکومتی رو که برانداختنش هزینه زیادی گردن مردم میذاره بخوایم اینجوری زیر و رو بکنیم.
بله، و میشه توضیح بدید چرا اعتقاد دارید که اگرم کسی برانداز هست خود آقای خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد هستن؟
مردم مثل آدم رفت بودن رأیشون رو داده بودن پارسال. پارسال انتخابات برگزار شد، دولت کاندیداها رو تایید کرد، شورای نگهبان تایید کرد، مردم رفتن رأیشون رو دادن. آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد بودن که قاعده رو به هم زدن، مملکت یک سال و نیم دچار بحران کردن، وگرنه کسی نیومد و تو خیابون مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای نگفته بود که. دیکاریزه کردن کاری بود که اینا کردن، این آقایون کردن.
آیا هنوز کتابای شما در ایران فروخته میشه، آثار شما؟
تک و توک فروخته میشه، بعضی از کتاب فروشی ها دارن کتابا رو و خود منم هر وقت هم میان بعضی از کتاب اون که ندارم میگم میارن برام. ولی آخرین بار فکر میکنم 2 سال پیش یکی از کارام تجدید چاپ.
و فکر میکنید چنین لیستی چه پیامدهایی داشته باشه؟
وضع فرهنگ تو ایران حساب کتاب نداره. مثلا یه همچین لیستی مثلا این طرف منتشر میشه، از طرف دیگه وزارت ارشاد میاد مثلا ورم داره اعلام میکنه که مثلا این نویسنده که مثلا ممکن 2 تا از همین افرادم توش باشن برمیگرده میگه که این کتابای اینا منتشر شده. همون روز مثلا میبینی کتاب نویسنده ممنوع میشه که کتابش منتشر میشه. حساب کتاب نداره.
جمهوری اسلامی منتشر میکند فهرست نویسندگان و ناشران برانداز. گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری رو در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدید، با ابراهیم نبوی، یکی از نویسندگان به زعم حکومت جمهوری اسلامی برانداز. اینجا پراگ رادیو فرداست، مجله شبانگاهی رو میشنوید. ادامه حکایت رویایی که ببر نر رو قربانی گوشت خر کرد. به دنبال مرگ ببر روسی در باغ وحش ارم تهران، وبسایت دیدبان حقوق حیوانات درباره احتمال ابتلای سگ‌ها و گربه‌های شهری به مشمشه، بیماری مشمشه، هشدار داده. این وبسایت میگه هر دو روز یک بار چند الاغ برای شیرهای باغ وحش ارم سر بریده شده و گوشت باقی مونده از مصرف شیر و پلنگ‌ها در باغ وحش ارم به مکانی پشت این باغ وحش منتقل می‌شده که مورد هجوم گربه‌ها و سگ‌های ولگرد بوده. با این حال یک دامپزشک در تهران به رادیو فردا میگه که هنوز موردی از ابتلا به مشمشه در بین سگ‌ها و گربه‌ها در شهر تهران مشاهده نشده. دکتر هومن ملوکپور، جراح دامپزشک در تهران، در ابتدای گفتگویی با همکارم فرین عاصمی از رادیو فردا ابتدا درباره بیماری مشمشه توضیح میده.
بیماری مشمشه بیماری باکتریایی هست که باکتری خصوصا انگل در داخل بدن زندگی میکنه. بیماری میزبان اصلیش تکسومی‌ها هست، مثل خر، قاطر و لاغ است و غیر تکسومی ها میتونه به انسان و مشتخاران منتقل بشه. فرم بیماری به این صورت هستش که حیوان تکسوم رو دستگاه تنفسیش رو درگیر میکنه و همون ترشحات دستگاه تنفسی و اشک حیوان هستش که باکتری داخلش وجود داره و در اثر تماس یا برخورد با حیوان بیمار یا از راه زخم بدن باکتری میتونه وارد بشه و از هر راهی که وارد بشه به همون صورت هم علائم خودش رو نشون میده. در هر فرمش هم تورم غدد لنفاوی بدن که غدد لنفاوی خیلی بزرگ میشن و دردناک، باکتری هم داخل اون وجود داره که علت اصلی که اسمشون مشمشه گذاشتن همینشون به زبان عربی مشمش به معنی زردالو. چون غدد لنفاوی شبیه زردالو میشن، چند بزرگی زردالو میشن، اسم بیماری رو مشمشه گذاشتن.
آقای دکتر ملوکپور، بیماری مشمشه آیا به حیوانات اهلی هم منتقل میشه؟
این بیماری از طریق تکسومی ها به گوشتخاران وحشی و حتی گوشتخاران اهلی هم میتونه منتقل بشه، ولی باید در تماس مستقیم با این حیوانات بوده باشن یا اینکه از گوشتش خورده باشن که ما تو طبیعت میبینیم این اثرشون. وقتی که تو طبیعت این زود تکسومی ها توسط گربه‌سانان وحشی مثل بر پلنگ شیر شکار میشن، اگر آلودگی در تکسومی ها وجود داشته باشه میتونه که به این گربه‌سان وحشی هم منتقل بشه که یکی از خطرهایی که ما میزنیم اگر 100% مشمشه توی ظرف تایید بشه، در آزمایشگاه ریفرانس هم تایید بشه که 95% فکر میکنم تایید شده، علتش احتمال خیلی زیاد آلودگی همون خرهایی بوده که در واقع وحش زرخ میکردن و به این حیوانات میدادن.
آیا احتمال داره که این بیماری به انسانها هم منتقل بشه؟
ببینیم انتقال از خوشبختانه این بیماری اولا توی انسان قابل درمان است. میتونه بیماری کشنده باشه ولی اگه درمان باشه انجام بدیم درمان میشه.
یه نگرانی های وجود داره که بعد از این مرگ ببر روسی به دلیل مشمشه ممکنه که سگ‌ها و گربه های ولگرد هم این بیماری بهشون منتقل شده باشه. چقدر احتمال داره حیوان های دیگه توی باغ وحش بهشون منتقل شده باشه این بیماری یا حیوان های ولگردی که در اطراف باغ وحش بودن؟
احتمال اینکه سگ‌ها و گربه های تهران آلوده شده باشن تقریبا میشه گفت صفر، چون که قاعدتا اگر سگ و گربه یا هر گوشتخوار دیگه‌ای بخواد این آلودگی مشمشه رو بگیره باید از گوشت آلوده که گوشت آلوده اینو تکسومی که آلودگی داشته خورده باشه که این احتمال به وجود بیاد، که من نمیدونم چقدر احتمالش هستش که تکسومی که تهران این بیماری داشته باشه و بعد خورده بشه توسط سر گربه. سگ‌های ولگرد ما مگر این که مثلا از باقی مانده لاشه یک حیوان آلوده مثل قاطر یا خر که آلودگی داشته خورده باشن احتمال داره که بگیرن، ولی خوبی داستان وقتی این هستش که هنوز گزارش نشده که این بیماری از انسان به انسان یا از یک گوشتخوار به انسان منتقل بشه.
آقای دکتر ملوکپور، خبرگزاری مهر گزارش داده که گوشت باقی مونده از مصرف شیر و ببر و پلنگ در باغ وحش ارم به مکانی پشت باغ وحش ارم منتقل می‌شده که مورد هجوم سگ‌های ولگرد و گربه‌های شهری بوده. چقدر امکان داره که به خاطر این مسئله سگ‌های ولگرد و گربه‌ها مبتلا شده باشن به مشمشه؟
اگر این اتفاق افتاده باشه خودشون شخصاً، هر حیوان شخصاً خودش بیمار میشه دیگه، قابلیت انتقال بیماری به سگ گربه دیگه رو نداره، یعنی امکان داره خودش طرفدار بیماری تلف بشه. من اطلاعی ندارم که باغ وحش تهران کجا میریزه پسمانده هاش یا اصلا که بعدش از پسمانده ها میاره رو من نمیدونم، ولی اگر این پسمانده های لاشه های آلوده اگر از اون باقی مانده آلوده استفاده کرده باشن شاید موجب آلودگی توی اون حیوانات هم بشه.
آیا خبری دارید از وضعیت ببر ماده روسی؟
بله، اتفاقا همین قبل شما من داشتم با مدیر پروژه آقای مهندسی یک خیلی هم زحمت کشیدم واقعا توی این زمینه و واقعا با دلسوزی کار کردم و اگر زحمت ایشون و حالا کار کوچولی که ما انجام دادیم نبود شاید واقعا الان این ببر ماده رو هم نداشتیم و شاید واقعا یه اتفاق بدی واسه جامعه شهری ما اتفاق میافتاد. در حال الان وضع ببر ماده خیلی خوبه، خیلی خوب غذا میخوره، جیر غذایش رو تغییر بدیم، داروهایی که باید استفاده بکنه رو بهش دادیم، دیگه الان گوشت تکفام نمیخوره، دوشفام میخوره و خرگوش رو زنیم یعنی خودش شکار میکنه، میخوره که حالت وحش خودش رو برای تن باید حفظ بکنه. در وهله دومی که برای درمانش هم که اون روزی که ما خوشبختانه بیهوشش کردیم با در واقع پروتکل خیلی خوب بیهوش شد و ما به راحتی تونستیم ازش نمونه لازم از آرز خون از قدرت لنفاویش پوستش و همه اینا نمونه گیری کنیم برای آزمایشگاه که بایومتری توسط پای مهندس دیایی انجام گرفت و خوشبختانه هیچ علائمی از بیماری فعلا توش نداریم.
از سیبری تا ارم، مشمشه ببر روسی و ادامه حکایت اون. شنونده گفتگوی همکارم فرین عاصمی بودید از رادیو فردا با دکتر هومن ملوکپور، دامپزشک در تهران.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
خب یک بار دیگه از دنیای توپ و تفنگ و بولدوزر به دنیای توپ و تور و چمن سبز میریم و خبر داغ ورزش دوست ها در این روزها، جام ملت های آسیا، همونطوری که احتمالاً اکثر شما میدونید در حال برگزاری هستش و میتونید البته خبرهای اون رو روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال بکنید. وبسایت ما radiofarda.com با آدرس فیلتر شکن دفتر زرد.com قابل دسترسیه برای شمایی که در ایران دردسر فیلترینگ رو دارید و نمیتونید عبور بکنید از سد فیلترینگ حکومتی. دفتر زرد.com رو اگر تایپ بکنید به جای radiofarda.com مستقیم این ابزار شما رو هدایت میکنه به وبسایت ما، به صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا. در اونجا میتونید وارد صفحه ورزشی بشید و مطالب ورزشی ما رو اونجا مطالعه بکنید. در وبسایت رادیو فردا البته میتونید امکانات دیگه هم وجود داره، میتونید در مورد گزارش هایی که برای وبسایت قرار گرفته نظر بدید، میتونید نظر خودتون رو اونجا بنویسید و با سایر مخاطبان وبسایت رادیو هم وارد گفتگو بشید. در حال حاضر و از چندی پیش در واقع نظرسنجی هم برای شما در نظر گرفته شده در وبسایت رادیو فردا که اگرچه حالا زیاد نزدیک به دنیای ورزش نیست اما میتونید در مورد مسائل مختلف در اونجا نظر بدید. در حال حاضر حالا تا اینکه ارتباط ما برقرار بشه با همکارمون در آلمان فریبرز غریب که گویا یه کمی تلفنشون مشکل داره و این ارتباط برقرار نمیشد، بهتون میگم که در حال حاضر میتونید درباره صحبت‌های آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که به آقای خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در واقع حمله لفظی کرده بودن و گفته بودن که اصلا نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست، در مورد این قضیه نظرسنجی ما شرکت بکنید. در حال حاضر حدود 7000 نفر، بیش از 7000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردن. سلام میکنم به شما آقای غریب که بالاخره ارتباط ما با شما برقرار شد.
بله سلام میکنم به شما. بریم سر اصل مطلب. نیوشا جان اگه موافق باشی.
بله، بخاطر اینکه وقت زیادی نمونده تو بخش بله. پیش درباره اسرائیل و هند گفتین، بازی کره جنوبی و بحرین چه خبر؟
استرالیا و هند.
بله استرالیا و هند عرض کردم. بازی کره بله. جنوبی و بحرین چه خبر؟
بازی کره جنوبی و بحرین همونجوری که پیش بینی میشد کره جنوبی تیم پیروز بود، 2-1 برد. کره ها دوبار در اولین دومین دوره جام 1956 و 60 قهرمان شده بودن، 51 ساله که نشده بودن به قهرمانی اینجا برسن. بحرین هم به عنوان یک تیم درجه دوی آسیایی شرح، چون وقت کمه میخوام یه خبر خوب دیگر رو بدم، در نهایت خلاصه میکنم و در نهایت کره جنوبی برد.
الو جناب غریب صدای من میشنوید؟ ما خبر خوب آقای غریب از دست دادیم متاسفانه آخر این مجله. جناب غریب صدای من میشنوید؟ خب متاسفانه مثل اینکه ارتباط ما با آقای غریب قطع شده. خبرنگار ورزشی رادیو فردا به شما وعده میدیم و از همینجا قول میدیم که در بخش‌های بعدی خبری حتما برنامه ورزشی رو بگنجونیم و این اطلاعاتی رو که میخواستم بدن در بخش‌های بعدی خبر دنبال بکنیم. هنوز ارتباط ما برقرار نیست. نه متاسفانه برقرار نیست. خب وقت زیادی هم به پایان این مجله شبانگاهی باقی نمونده. چند ثانیه‌ای بیشتر باقی نمونده. در آخر این برنامه میگم که شما میتونید نظرتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و در مورد تحولات روز همیشه با رادیو فردا در میون بگذارید. با شماره 00420221124113 نظرات شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه و همیشه خوشحال خواهیم شد از شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در 30 دقیقه گذشته. ازتون دعوت میکنم و میخوام که دست به موج گیرندتون نزنید، همراه ما باشید در یک شب خوب زمستونی. از من فعلا شب خوش.